ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. کارشناسان شیمیایی سازمان ملل متحد امروز از حومه دمشق بازدید می‌کنند. بریتانیا می‌گوید شواهد حمله شیمیایی در سوریه احتمالاً از بین برده شده است. شمار قربانیان انفجارهای روز یکشنبه در عراق به 47 نفر رسید. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. یک روز پس از اعلام موافقت دولت سوریه، کارشناسان سازمان ملل متحد امروز به حومه دمشق می‌روند تا از مناطق مظنون به کاربرد سلاح شیمیایی بازدید کنند. با این حال یکی از مقام‌های بلندپایه دولت آمریکا گفته است دیر صادر شدن این مجوز آن را بی اعتبار کرده و ایالات متحده تقریباً تردیدی ندارد که سلاح شیمیایی را دولت سوریه استفاده کرده است. سال گذشته باراک اوباما استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را خط قرمز خوانده بود. وزیر امور خارجه بریتانیا می‌گوید احتمالاً شواهد مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در حومه دمشق پیش از بازدید بازرسان سازمان ملل متحد از بین برده شدند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز یک شنبه به خبرنگاران گفت
If the regime believed somebody else had carried out this attack, then they would have given access to the UN inspectors.
اگر رژیم سوریه باور داشت که این حمله را کس دیگری انجام داده، چندین روز پیش به بازرسان سازمان ملل اجازه بازدید می‌داد. وزیر امور خارجه بریتانیا همچنین به گلوله باران این مناطق اشاره کرد و گفت شواهد موجود احتمالی هم از بین برده شده و باید در مورد دستاوردهای بازرسان واقع بین بود. و اما معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه به آمریکا درباره حمله احتمالی به سوریه هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ پاسدار مسعود جزایری در این باره گفت که سوریه خط قرمز ایران است و عبور از این خط قرمز پیامدهای شدیدی برای کاخ سفید واشنگتن در پی خواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
سرتیپ پاسدار مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید سوریه خط قرمز ماست و عبور از آن پیامدهای شدیدی برای کاخ سفید به همراه خواهد داشت. اشاره این فرمانده ارشد نظامی ایران به اظهارات مقامات آمریکایی درباره حمله احتمالی این کشور به سوریه است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز شنبه هفته جاری از حمله شیمیایی انجام گرفته در سوریه عمیقا ابراز نگرانی کردند و چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده در صورت موافقت رئیس جمهوری آمریکا نیروی دریایی این کشور در دریای مدیترانه آماده عملیات نظامی در سوریه است. چهارشنبه گذشته صدها غیر نظامی بر اثر حملات شیمیایی در یکی از مناطق اطراف دمشق پایتخت سوریه کشته شدند. دولت سوریه و مخالفان این کشور یکدیگر را به انجام این حملات متهم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حالی که یک مقام ارشد دولت آمریکا حکومت سوریه را در پشت حملات شیمیایی اخیر معرفی کرده، اما دولت ایران میگوید شواهدی در اختیار دارد که مخالفان مسلح حکومت سوریه این حملات را انجام دادند. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی درباره واکنش‌های احتمالی نظامی ایران در صورت حمله آمریکا به سوریه به رادیو فردا میگوید
به اعتقاد من برخورد ایران با این مسئله در صورت حمله غرب به سوریه واکنش سیاسی خواهد بود. این معنا که دست رو به این بکشونند که آمریکا متجاوز هست و ملت‌های منطقه جواب تجاوز رو خواهند داد، ولی ایران وارد این جنگ نخواهد شد به خاطر اینکه این جنگ در نهایت به ایران کشیده خواهد شد در صورت ورود ایران، و من فکر می‌کنم که ایران دنبال چنین چیزی نیست. جنگ گسترده‌تر خواهد شد و در نهایت به خصوص اسرائیلی‌ها که در سال‌های گذشته در پی حمله به ایران در قالب بحث هسته‌ای بودند از این فرصت استفاده خواهند کرد. بنابراین اکشن عمل ایران بیشتر سیاسی خواهد بود.
روز یکشنبه دولت سوریه اعلام کرد که به بازرسان سازمان ملل اجازه خواهد داد تا از محل مورد هدف حملات شیمیایی بازدید کنند، اما همزمان کاخ سفید اعلام کرده که این تصمیم دولت سوریه دیرهنگام است و احتمالاً آثار حملات شیمیایی تاکنون از بین رفته است. با این حال دولت سوریه هشدار داده که حمله آمریکا به این کشور کل خاورمیانه را به آتش خواهد کشید. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی درباره گزینه‌های احتمالی حملات نظامی آمریکا به سوریه معتقد است
آمریکا، فرانسه و انگلستان در گذشته اعلام کردند که علاقه چندانی به جنگ دیگری در منطقه ندارند و به طور قطع حاضر نخواهند بود که سربازان خود را در صورت جنگ به سوریه اعزام بکنند. حملات بیشتر به نظر من از طریق هوا انجام خواهد شد در صورتی که چنین فرضی به تحقق پیوندی و سعی خواهند کرد که تا حد ممکن ضربات جانکاهی بر مراکز مهم و استراتژیک سوریه انجام خواهند داد تا اینکه دولت سوریه کاملا به حالت فلج در بیاد و زمینه آماده و فراهم بشه برای ورود هرچه بیشتر نیروهای مخالف دولتی و سقوط دولت سوریه.
برخی دیگر از کشورهای غربی مانند فرانسه هم از احتمال کاربرد زور علیه حکومت سوریه سخن گفتند.
گزارش رضا جمالی از رادیو فردا را میشنیدید. و ما در حالی که تعداد پناهندگان سوری به 3 میلیون نفر رسیده و شرایط بحرانی این کشور همچنان به طور روزافزون رو به وخامت گذارده، کشورهای پذیرای این پناهندگان با مشکلات بیشماری نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. بشنویم گزارشی رو از همکارم شاهین بشیری.
وضعیت پناهجویان سوری که خانه و زندگی خود را از دست دادند و از این اقبال برخوردار بودند که دست کم جان خود را نجات دهند، روز به روز وخیمتر می شود. 3 کشور از همسایه‌های سوریه که مقصد بیشتر پناهندگان است، عبارتند از ترکیه، اردن و عراق. ولی هر یک از این 3 کشور حتی پیش از به وجود آمدن بحران سوریه خود دارای مشکلات بیشمار بودند. اردن به تنهایی تا کنون 500,000 نفر از پناهندگان سوری را در چند شهر خود اسکان داده است، ولی به گفته مقام‌های اردنی این تعداد پناهنده با امکانات این کشور تناسبی ندارد. دولت اردن و کمیساریه عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگویند ورود پناهجویان سوری به بروز مشکلات عدیده‌ای در اردن انجامیده است که از آن میان میتوان به کمبود آب، برق، سرپناه و مسئله تحصیل کودکان اشاره کرد. اردن که کشوری خشک و کم آب محسوب می شود، منابع محدودی از آب در اختیار دارد و تقریباً تمام برق و انرژی مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند. عراق نیز وضعیتی بهتر از اردن ندارد. سیل پناهجویان سوری به اقلیم کردستان عراق از حدود 9 روز پیش شروع شده است. به گفته کمیساریه عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از روز شنبه 26 مرداد 17 اوت بیش از 10,000 پناهجوی سوری برای فرار از خشونت‌ها در کشورشان از گذرگاه پیشخابور وارد اقلیم کردستان عراق شدند. به گفته خبرنگاران، آژانس‌های امداد سازمان ملل متحد و مقامات دولت محلی کردستان عراق برای کمک به پناهجویان تحت فشار زیادی قرار گرفتند. تاکنون حدود 150,000 پناهجوی سوری در عراق ثبت نام کردند و مجموعاً نزدیک به 3 میلیون سوری از زمان آغاز بحران سوریه تاکنون کشورشان را ترک کردند. در تازه ترین گزارش کمیساریه عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تعداد کودکان پناهجوی سوری به 1 میلیون نفر رسیده است. سازمان ملل متحد میگوید که با دولت محلی کردستان عراق و دیگر سازمان‌های امداد برای ایجاد یک اردوگاه جدید در این منطقه همکاری می‌کند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، پیش از این در دفاع از کردهای سوری گفته بود اگر کردهای سوری تهدید به مرگ شوند و یا در معرض حملات تروریستی قرار گیرند، اقلیم کردستان عراق آماده دفاع از آنها خواهد بود. ولی مسئله پناهجویان سوری که در کمپ‌هایی در ترکیه، عراق، لبنان و اردن ساکن شدند و در سرما و گرما سرپناهی جز چادرهای اهدایی سازمان ملل ندارند، عمیق‌تر از پناهندگان کرد سوریه است. اگر کردهای سوریه به دلیل پیوندهای قومی با آغوش باز در اقلیم کردستان عراق مورد استقبال واقع می‌شوند، چنین آغوش بازی الزاماً در کشورهای دیگر در انتظارشان نیست.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. شمار قربانیان رشته انفجارها و تیراندازی‌های روز یکشنبه در نقاط مختلف عراق به 47 کشته رسید. مرگبارترین حمله در بعقوبه در شمال شرقی بغداد روی داد که انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مجتمع مسکونی 11 کشته بر جای گذاشت. 5 سرباز عراقی نیز که از مرخصی باز می‌گشتند در شهر قیاره هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند. سایر حملات نیز در شهرهای بغداد، مدائن و بلد روی داد و ما در پی انتشار گزارشی با عنوان روز شمار برای خروج مهاجران غیرقانونی اتباع افغان غیر پناهنده فقط تا 15 شهریور ماه مهلت دارند، کابل ابراز امیدواری کرده است که تهران روادید آن دسته از مهاجران افغان را که به طور غیرقانونی وارد ایران شدند تمدید کند و این در حالی است که هنوز گزارشی رسمی از تصمیم دولت ایران برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی افغان منتشر نشده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
واکنش دولت افغانستان به دنبال انتشار گزارشی در خبرگزاری نیمه رسمی مهر به عمل آمده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان جانان موسازی روز یک شنبه در نشستی خبری در کابل ابراز امیدواری نمود که روادید مهاجران افغان در ایران تمدید گردد.
این صحبت ها و مذاکرات هنوز ادامه داره. ما امیدوار هستیم که بتانیم در زودترین فرصت با جمهوری اسلامی ایران موافقت برسیم و ویزه این هموطنان ما در ایران تمدید شود. بنان تلاش های همه جانبه ما از چند بدین سو آغاز شده و امروز هم ادامه داره در بالاترین سطح وزارت امور خارجه.
خبرگزاری مهر گزارش داده است بعد از اجرای طرح آمایش، اتباع غیر مجاز افغانی که شمارشان صدها هزار تن برآورد شده است تا 15 شهریور ماه مهلت دارند ایران را ترک کنند، چرا که تاریخ گذرنامه و ویزای آنها تا 15 شهریور اعتبار دارد. با اینکه گزارشی رسمی در این مورد هنوز انتشار نیافته، اما مدیر کل اتباع خارجی وزارت کشور عزیز کاظمی به خبرگزاری مهر اظهار داشته است بر اساس مهلت قانونی اتباع غیر پناهنده بعد از طرح ساماندهی اتباع روادیدشان تا 15 شهریور ماه اعتبار دارد و باید قبل از 15 شهریور خاک ایران را ترک کنند. وی افزوده است سفیر افغانستان درخواست دارد تا مهلت قانونی تمدید شود و همچنان با دولت ایران در حال رایزنی هستند، ولی هنوز وزارت کشور پاسخی نداده است. سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اسلام دین جرأت به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که قرار است یک هیئت ایرانی برای گفتگو درباره مهاجران افغان در ایران راهی افغانستان گردد.
جمهوری اسلامی ایران قرار است یک هفته بعد موقف رسمی خود در این ارتباط اعلام بکنند و همین لحظه که من با شما صحبت میکنم یک ساعت قبلش وزیر امور مهاجرین با مدیر کل اتباع جمهوری اسلامی ایران صحبت داشتن. پیام از اونها این بود که قرار است در هفته‌ای که ما پیش روی داریم سفر داشته باشند مقامات جمهوری اسلامی ایران و شمول معاون وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان.
معاون وزیر کشور و مدیر کل اتباع خارجه ایران محمد طهوری در گفتگو با خبرگزاری مهر میانگین کمک‌های مجامع بین المللی به پناهندگان افغان را سالانه 10 دلار برای هر تن و هزینه ایران را روزانه 5 دلار برای هر تن شمرده است. به دنبال اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی سابق در دهه 80 میلادی سیل آوارگان و مهاجران افغان به ایران آغاز گشت که تا سالهای جنگ داخلی افغانستان در دهه 90 میلادی جریان داشت. سرنگونی طالبان و روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان جنگ زده گرچه روند مهاجرت به ایران را کاهش داد، موجب توقف آن نشد. طی این سالیان ایران همواره بزرگترین پناهگاه و میزبان آوارگان و مهاجران افغان به شمار رفته است.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌داد. و ما سلطان قابوس پادشاه عمان روز یکشنبه در سفری رسمی وارد تهران شد و ساعتی بعد در کاخ سعدآباد تهران از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مورد استقبال رسمی قرار گرفت. سلطان قابوس قرار است با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای دیدار کند، در حالی که شماری از رسانه‌ها احتمال دادند پادشاه عمان با هدف میانجیگری میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده باشد. محمد جواد ظریف گفته است از چنین موضوعی اطلاعی ندارد. و پلیس هند اعلام کرد پنجمین و آخرین مظنون پرونده تجاوز گروهی به یک دختر جوان نیز بازداشت شده است. این 5 نفر متهمند که دختر خبرنگار 22 ساله ای را در ساختمان متروکه ای مورد تجاوز گروهی قرار داده و همکار مرد او را نیز به شدت کتک زدند. پزشکان میگویند که این دختر وضعیتش به حالت پایدار بازگشته. بعد ما 15 دقیقه دیگر.